سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت ایران در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در تهران 3 روز اعضای عمومی را اعلام کرده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. حکومت ایران امروز در اعلامیه گفت که به روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سراسر آن کشور اعضای عمومی اعلام می شود. در اعلامیه کشته شدن اسماعیل هنیه یک اقدام وحشیانه خوانده شده که به حیث مهمان رسمی و دیپلماتیک در ایران به سر می برد و کشته شدن او به گفته حکومت ایران همه اصول بشری و قوانین حقوق بین الملل را زیر پا گذاشته. قرار است مراسم جنازه هنیه امروز در شهر تهران برگزار شود. کشته شدن اسماعیل هنیه واکنش های گسترده را در قبال داشتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نخستین واکنش اسرائیل در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، عمی ال یاهو وزیر میراث‌های فرهنگی اسرائیل امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این راه درست به گفته او برای پاکسازی جهان از آلودگی است. بر اساس گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به وزرای خود دستور داده تا روشن شدن موضوع در قبال کشته شدن هنیه در تهران سکوت اختیار کنند. اسرائیل به گونه رسمی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. مناطق مختلف پاکستان از جمله ایالات بلوچستان و خیبر پختونخوا روز سه‌شنبه شاهد اعتراضات گسترده بود. شماری از معترضان در شهر بندری گوادر بلوچستان به خاطر آنچه که دخالت نیروهای امنیتی پاکستان در اعتراضات صلح‌آمیز اعضای کمیته وحدت بلوچ‌ها خواندند دست به اعتراض زدند. همزمان انجمن وکلای بلوچستان هم در شهر کویته و سایر شهرهای آن ایالت به همین دلیل به جاده ها برآمدند. از سوی دیگر منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوای پاکستان هم روز گذشته شاهد اعتراضات بود که علیه عملیات نظامی نیروهای پاکستانی راه اندازی شده. اشتراک کننده های این اعتراضات از اردوی پاکستان خواستند تا هرچه زودتر به عملیات نظامی خود در آن منطقه خاتمه دهد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی بر اساس اعلامیه حزب الله لبنان میگوید که سرنوشت فواد شکور قمندان ارشد این گروه تا هنوز هم روشن نیست. اسرائیل ادعا کرده که فواد شکور یک تن از قمندانهای ارشد حزب الله لبنان را کشته. فواد شکور متهم به دست داشتن در حمله راکتی بود که در اوایل هفته جاری منجر به کشته شدن 12 جوان اسرائیلی شد. نیروهای دفاعی اسرائیل روز گذشته در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته فردی که حمله راکتی اخیر را سازماندهی کرده بود در آپارتمان در شهر بیروت هدف قرار گرفته. فواد شکور که به نام الحاج محسن هم شناخته می شد در فهرست سیاه تروریستی ایالات متحده قرار داشت. او نزدیکترین فرد به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان خوانده می شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی گروه حماس در یک حمله راکتی در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. واکنش ایران در قبال این حمله چیست؟
هم صحبت که آیت الله علی خامنه ای رئیس جمهور ایران کرده در پیامی که داده و صحبت از این کرده که اسرائیل زمینه را برای یک اقدام علیه خودش فراهم کرده و گفته خونخواهی خواهد کرد.
اشتراک کنندگان نشست در مورد حقوق زنان افغان در آمریکا میگویند
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسید.
از تعداد باشندگان ساختمان‌های بلند منزل در کابل هم میشنویم
مشکل برق، مشکل او، مشکلات اساسی است. من خود مثلا آب به تانکر میخرم 3.5 هزار لیتر در 900 افغانی، همسایه‌ام 6 هزار لیتر در 1500 افغانی میخرن.
در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهرا هم فراموش نکنید.
ماینات نشان میده که زهرا به خاطر آرام ساختن اطفالش به اونا تریاک میداد و عمت اونا به تریاک معتاد شدن و مریض شدن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. هنیه که برای اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران با آن کشور رفته بود، صبح وقت امروز در محل اقامتش هدف قرار گرفت و با محافظینش کشته شد. کشته شدن هنیه واکنش های متعدد را به همراه داشته. فرشته نگاهی به این واکنش ها انداخته است.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران پایتخت ایران عکس‌العمل های متعدد را برانگیخته. حماس به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا شناخته می شود. هنیه صبح وقت امروز در محل اقامتش هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. این رویداد عکس‌العمل های متعدد در پی داشته، به ویژه عکس‌العمل تند از سوی ایران. حکومت ایران با صدور اعلامیه امروز گفت که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سراسر این کشور اعضای عمومی است. این اعلامیه کشته شدن هنیه را اقدام وحشیانه خواند و گفت که هنیه به عنوان مهمان رسمی و دیپلماتیک در ایران به سر می برد و کشته شدن او در این کشور به گفته حکومت ایران همه اصول و قواعد انسانی و حقوق بین المللی را زیر پا گذاشته. پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در عکس العمل به کشته شدن هنیه گفت که کشورش از تمامیت ارضی خود دفاع می کند و مسئولین این رویداد را از اقداماتشان پشیمان خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه ایکس و توییتر سابق با حضور هنیه در مراسم تالیف خود که روز گذشته برگزار شد هم اشاره کرد، گفت که ایران امروز به سوگ هنیه که او را شریک غم و شادی کشورش خواند نشسته است. همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران اسرائیل را به مجازات سخت تهدید کرد. خامنه ای در عکس العمل به کشته شدن هنیه در پیام اسرائیل را مسئولین رویداد خواند. او گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه ای به گفته او مجازات سخت را برای خود فراهم کرد. سپاه پاسداران ایران در دومین اعلامیه امروزش در مورد کشته شدن هنیه اسرائیل را مسئول این رویداد خواند و تهدید کرد که این اقدام با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. کشته شدن هنیه واکنش های برخی از حکومت های کشورهای دیگر را هم برانگیخت. در تازه ترین مورد مقام های وزارت خارجه روسیه و چین که از متحدان نزدیک ایران به شمار می روند در این مورد عکس العمل نشان دادند. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه با خبرگزاری دولتی کشورش گفت که کشته شدن هنیه غیر قابل قبول است و به تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه منجر خواهد شد. همچنان لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که کشورش به شدت نگران این رویداد است و این رویداد را محکوم میکند. پیش از این حکومت طالبان در افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم کرده و از کشورهای اسلامی و جهان عرب خواست که جلوه به گفته اعلامیه تهاجم و وحشت اسرائیل را بگیرد. وزارت خارجه پاکستان هم با نشر اعلامیه گفت که از کشته شدن اسماعیل هنیه شوکه شده و گفت که هر گونه کشتار فراقانونی را محکوم میکند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین کشته شدن هنیه را محکوم کرد. خبرگزاری دولتی فلسطین به نقل از محمود عباس نوشته که حمله به هنیه را اقدام بزدلانه و تحول خطرناک خوانده. ترکیه هم این رویداد را محکوم کرده و گفته که این رویداد ممکن جنگ بین حماس و اسرائیل را در غزه شدت ببخشد. هنیه در زمان کشته شد که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای برقراری آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس افزایش داده. مقام های اسرائیل، قطر و مصر هم در این تلاش ها به هدف آزادی گروگان های اسرائیلی از نزد حماس مشارکت کردند. اسماعیل هنیه از 2017 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس فعالیت میکرد. او تا 2019 در غزه زندگی میکرد اما پس از آن به قطر رفت. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در 7 اکتبر 2023 هنیه تنها رهبر ارشد حماس بود که در اماکن عمومی و بازدیدهای رسمی ظاهر میشد.
شنیدید که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در یک حمله راکتی در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. در این مورد لحظات قبل با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست در مورد واکنش احتمالی ایران در قبال این حمله پرسیدم.
به این جمهوری اسلامی ایران داره صحبت از انتقام و پاسخ میکنه، هم صحبت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده در پیامی که داده و صحبت از این کرده که اسرائیل زمینه رو برای یک اقدام علیه خودش فراهم کرده و گفته خونخواهی خواهد کرد ایران خون برای اسماعیل هنیه، هم صحبتی که سپاه پاسداران کرده، سپاه پاسداران در بیانیه که منتشر کرده گفته ایران به همراه گروهایی که به گفته مقام های جمهوری اسلامی گروهای مقاومت آمده میشه اون رو پاسخ این رویداد رو خواهند داد به اسرائیل. البته تا اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم اسرائیل هنوز بر عهده نگرفته کوشش های اسماعیل هنیه رو، به طور رسمی چیز نگفته. مسئله گمان زنی هاست، مسئله صحبت های رسانی که از صحبت برخی رسانه اسرائیل دارن مطرح میکنن، اما خب انگشت اتهام به طور مشخص به سمت اسرائیل نشانه رفته و برای همین صحبت از انتقام میکنن جمهوری اسلامی و حاج مستمی، صحبتی هست که در پی همه اتفاق ها میکنن، اتفاقی که ته سال گذشته افتاده از کشته شدن شماری از فرماندهان گروه های وابسته به جمهوری اسلامی یا بعضی از فرماندهان خود جمهوری اسلامی که طی عملیات که منتسب به اسرائیل در مناطق مختلف کشته شد.
آقای جزایری، عکس العمل مردم عادی در ایران چگونه است؟ مردم ایران با چه نظری میبینند به همچو عملات از سوی اسرائیل؟
الان عکس العمل مردم خب بیشتر در رسانه های اجتماعی هست، چون روی زمین که شما اتفاقی نمیبینید. درسته بعضی از هواداران حکومت تجمع کردن در تهران علیه اسرائیل، شعار دادن در روبروی بعضی از ساختمان‌های مهم، روبروی ساختمان مجلس شورای اسلامی ایران، پارلمان ایران تجمع‌های صورت گرفته، اما این برای قشری از قشر حاکمی حکومت ایران که در این اتفاقات رو رقم میزنه. اما برخی مردم در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی، بعضی‌ها مسخره کردن، بعضی‌ها استقبال کردن، بعضی ابراز خوشحالی کردن، بعضی ابراز نگرانی کردن از این اتفاق و میگن به هر حال این ناامنیه که در ایران پیش اومده و این ناامنی باعث چه خواهد برای خودشون که در داخل کشور زندگی میکنن با این وضعیت بد اقتصادی که ایران درش به سر میبره. همه اینها سوال هاست که برای مردم مطرح شده و اینکه ایران صحبت میکنه از اینکه امنیت بالایی برخوردار است. این عملیات برای یک مهمان رسمی در خاک ایران اتفاق افتاده، آیا این به معنی امنیت است که جمهوری اسلامی در باره صحبت میکنه؟ سوال های زیادی مطرح شده در بین افکار عمومی، اما واکنشی که اگر به طور عینی بخوایم بگیم در خیابون تنها هواداران حکومت اومدن بیرون، چون که مخالفان که برحال اگر اقدام میکنند سرکوب خواهند شد.
خواهی جزایری، گام های بعدی در رابطه چه خواهد بود؟
سوال همینه، گام های بعدی چه خواهد بود، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، چون که ما از روز گذشته بعد منتظر گام بعدی بودیم. حمله ای اتفاق افتاد در حومه جنوبی بیروت در پایگاه حزب الله، مرد شماره 2 نظامی حزب الله، بعد از دبیرکل، البته شاید بگیم مرد شماره 1 نظامی، مشاور ارشد نظامی دبیرکل حزب الله که رئیس اتاق عملیات بوده و فرمانده عملیات در جنوب بوده، کشته شده، یا بهتر بگیم هدف گرفته شده، چون که حزب الله تعیین نکرده کشته شدنش رو، ولی اسرائیل مدعی هست که کشته شد. هدف قرار میگیره در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان، یک حمله دقیقی بوده، حمله که اسرائیل اتفاقا بر عهده گرفته اون رو. خب از دیروز صحبت این بود که چه پیش خواهد آمد، حزب الله چه واکنشی نشون خواهد داد، آیا دست به حمله گسترده به اسرائیل خواهد زد یا مثل سابق ادامه خواهد یافت وضعیت. الان هنوز حتی 24 ساعت از اون حادثه نگذشته که مرد شماره که گروه افراطی حماس در قلب تهران کشته میشه. خب الان چند جبهه وجود داره، این دفعه الان با عملیات برای ایران بنابر بیانیه که رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده در خاک ایران اتفاق افتاده و این خب مسئله سنگینی است برای جمهوری اسلامی. چه با کششون خواهد داد مشخص نیست، نه اسرائیل دوباره جنگ گسترده است، نه جمهوری اسلامی دوباره جنگ مستقیم با ایران. بزرگترین واکنشی که جمهوری اسلامی نشون داده چند ماه پیش بود، بعد از اینکه محرز زاهدی فرمانده نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان کشته شد در حمله به کنسولگری، چون که حمله به خاک ایران بوده، کنسولگری بخش از خاک ایران به حساب میاد، اقدام به پرتاب صدها یا بهتر بگم ده ها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل کرده، که البته خب یک اقدام بوده که از قبل اسرائیل خبر داشته، چون اینها گرفته شده به خاک اسرائیل اصابت نکرده و تنها زخمش کودک بوده از بادینشین های اسرائیل که کودک عرب بوده که اون زخمی شده. اما الان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دومین اتفاق هست که خاک ایران رو هدف قرار میده. این سوالی است که همه دارن میپرسن، آیا ما در آستانه تشییع زیر 18 منطقه هستیم. چیزی است که روسیه هشدار داده، گفته خاورمیانه در آستانه ورود به یک ورطه پرتنش‌مند و امن هست، یا شاید این هستیم با سیاسی کاری بشه و ایران اقدام بکنه و روی یک پاسخ بدونه.
مصاحبه با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با افزایش بدرفتاری ها در برابر مهاجرین افغان در ایران، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سفر به ایران با احمد وحیدی، وزیر داخلی آن کشور، در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کردند. این در حال است که شماری از مهاجرین افغان برای رادیو آزادی گفتند که در کنار مشکلات بانکی و مشکلات خدمات صحی، آنها با بدرفتاری های متداوم و خطر اخراج مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
از شما می خواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسید. حاکمان طالبان را به عنوان یک نظام اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسید. طالبان را به رسمیت نشناسید. این صدا صدای
این گزارش را در مورد نشست از فعالان حقوق زن در امریکا تا لحظات بعد خواهید شنید. حال توجه کنید به گزارش در مورد ملاقات مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس وزرای طالبان، با احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکی‌اند، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سفرش به ایران با احمد وحیدی، وزیر داخلی آن کشور، در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه 3 جولای در صفحه ایکس خود، بدون آنکه جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ایران و نحوه رسیدگی اشاره کند، افزود که دو طرف همچنان در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز صحبت کردند. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ، یک از مهاجران افغان، از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضیاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه که بخاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، بخاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا بر چی اساسی یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
او میگوید که در کنار این، اکثریت از مهاجران با مشکلات بانکی و خدمات درمانی و صحی روبرو هستند. حفیظ، یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب ما خودمون سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا دا تمدید دادن، ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت همایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
یک مهاجر دیگر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مردمی که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن. اینجا هر خانواده ای که میخواهد در این کشور بمانند، دولت این کشور از هر خانواده 200 میلیون تومان یا 200 میلیون تومان از اینها میخواهند. اگر 200 میلیون تومان را بدهند، میتوانند اینجا ادامه به زندگی بدهند، میتوانند اطفال که مکتبی است را به مکتب بفرستند. اگر 200 میلیون تومان را ندهند، توسط پلیس اینجا از این کشور اخراج میشه.
این مهاجران از حکومت ایران میخواهند که با مهاجران افغان برخورد درست صورت گیرد. این در حال است که پیش از این برخی از مهاجران در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده بودند که پس از متهم شدن یک افغان به قتل کارفرمای ایرانیش حدود 1.5 هفته پیش، بدرفتاری با مهاجران افغان افزایش یافته است، هرچند تاکنون جزئیات در مورد پرونده قتل این ایرانی منتشر نشده است. در همین حال ویدیوهای از بدرفتاری ها در مقابل مهاجران افغان در ایران نیز در رسانه های اجتماعی منتشر شده است. این در حال است که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که روز شنبه 27 جولای منتشر شده، تنها در جریان یک هفته 10,000 مهاجر افغان از ایران بازگشت کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
حال توجه کنید به گزارش در مورد این که اشتراک کنندگان یک نشست در مورد حقوق زنان افغان در امریکا در مورد برسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی تاکید کردند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، نمایندگان سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و وحیده امیری فعال حقوق زنان افغان در این نشست حضور داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای وحیده امیری آغاز می شود.
از شما می خواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسید. حاکمان طالبان را به عنوان یک نظام اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسید. طالبان را به رسمیت نشناسید. این صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان، مردهای افغانستان، کودکان افغانستان هست. طالبان را به رسمیت نشناسید.
بخش از سخنان وحیده امیری فعال حقوق زنان در نشست کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا درباره وضعیت زنان و دختران افغان در نشست روز سه‌شنبه 30 جولای درخواست‌ها برای شناسایی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک جرم علیه بشریت مطرح شد. میترا مهران پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در این نشست گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 آنها زنانی که به سیاست‌هایشان اعتراض کردند را به طور اجباری ناپدید کردند و مورد بازداشت، شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. خانم مهران همچنین خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شد.
از دولت امریکا می خواهم که بر اساس پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت ملل متحد و مباحث کمیته ششم مجمع عمومی این سازمان، آپارتاید جنسیتی را به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی به رسمیت بشناسد.
پیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در سخنرانی خود در این نشست گفت که دفتر رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان باید به طور دائم و کامل تامین مالی شود. زنان شرکت کننده در این نشست از ایالات متحده آمریکا خواستند که طالبان را به خاطر سیاست‌هایشان علیه زنان افغان پاسخگو قرار بدهد. در این نشست علاوه بر این زنان، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، استفانو جینارینی معاون مطالعات حقوقی مرکز خانواده و حقوق بشر و جین آدلوف پروفسور حقوق نیز حضور داشتند. خانم امیری در سخنان خود طالبان را به خاطر آزار زنان بر اساس جنسیت متهم کرد و گفت
فرمانهای سخت طالبان که به طور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می دهد از بدترین فرمان هاست. ما این تلاش های طالبان را به عنوان آزار جنسیتی به رسمیت می شناسیم.
خانم امیری بر ادامه حمایت از ایالات متحده از دختران افغان در بخش های مختلف تاکید کرد. در مورد این نشست از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان به تاریخ 4 اسد سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز این نشست را نمایشی خواند و گفت که افرادی که در این نشست شرکت کرده و سخنرانی میکنند نماینده زنان افغانستان نیستند. پیش از این نیز زنان افغان و فعالان حقوق زن بارها از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی خواسته بودند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند. با گذشت نزدیک به 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان افغان به دلیل فرمان‌های طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند. طالبان همواره مدعی‌اند که متحد به تامین حقوق افغان‌ها در چارچوب شریعت اسلامی است، ادعایی که جامعه جهانی، سازمان‌ها و زنان افغان آن را نپذیرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنه میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده‌های عزیز، تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از ساکنان ساختمان‌های بلند رهایشی در کابل شکایت دارند که با بیشتر شدن پرچوی‌های برق با مشکل کمبود آب مواجه شدند. آنها می‌گویند که بعض اوقات مجبور می‌شوند تا برای حل مشکلاتشان آب را از تانکرهای بیرون از ساختمان‌ها خریداری کنند. این در حالی است که کابل روزهای گرم را سپری می‌کند و باشنده‌های مناطق دیگر هم به خاطر پرچوی‌های برق با مشکلاتی جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا، افزایش پرچوی برق در شهر کابل بیشتر به نگرانی پایتخت نشینان به ویژه ساکنان بلند منزل‌های رهایشی افزوده است. احمد که در یکی از ساختمان‌های بلند رهایشی در غرب کابل در یک آپارتمان زندگی می‌کند، می‌گوید نبود برق باعث کمبود آب شده و از مجبوریت آب مورد نیاز خانواده خود را از تانکرهای بیرون ساختمان خریداری میکند.
برق در 24 ساعت یک بار 45 دقیقه طرف دیگر میه، باز گم است، باز ساعت 11 بجه شب میه، باز گم است، باز ساعت 3 بجه شب میه. مشکل برق مشکلات اساسی است. من خود مثلا آب به تانکر میخرم 3,500 لیتر در 900 افغانی، همسایه هم 6,000 لیتر در 1500 افغانی میخرن و او معلوم نیست که اوش چقدر صحی است.
حسیب الله کرایه‌نشین در یک ساختمان دیگر رهایشی در ناحیه دهم شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
آب ما وابسته به برق و وقتی که برق هم به مدت کوتاه میآید آب ما وصل نمیشه. وقتی که آب میآید ضروریات ما را برآورده کردن نمیتونه. به اون لحاظ ما مجبور میشیم که از این تانکرهایی که در بیرون آواش میدنی به فروش میرسونن ما آب خریداری کنیم که 1 ساعت یا نیم ساعت یا منتظر می باشیم تا اونا و ما بیارن.
این تنها شهرک نشینان نیستند که از مشکل پارچاوی های برق شکایت دارند، بلکه برخی مردم در نواحی مختلف دیگر شهر کابل نیز با چنین مشکل دست و پنجه نرم می کنند. میر جنید باشنده ناحیه نهم شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
روزانه ممکن در حدود 6 ساعت یا 5 ساعت یا کم و بیش برق بر مردم توزیع میشه و این برق کفایت نمیکنه به خاطر از اینکه یکی هوا بسیار بهت گرم است و این گرمی هوا باعث از این میشه که اکثر اطفال مریض شوند. و تقاضای ما از دولت فعلی افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان نیست که به این قسمت برق توجه کنند.
ما مشکل باشنده های شهرک هایی که دارای ساختمان‌های بلند رهایشی هستند و سایر شهریان کابل را با یک مطلع میوندی سخنگوی شرکت برشنای حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا نشر گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پارچاوی‌های برق در افغانستان با ویژه شهر کابل از مشکلات جدی و عمده خوانده می‌شود که عموماً در فصل‌های زمستان و تابستان که نیاز مردم به آن بیشتر می‌شود افزایش می‌یابد و باعث شکایت مردم می‌شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه دلو سال 1402 گفت که بخش عمده انرژی برق افغانستان با چالش‌های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق با ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه اول سال 1402 گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکند که خریداری برق سالانه برای این کشور 220 میلیون دلار هزینه دارد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت ایران در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران 3 روز اعضای عمومی اعلام کرد. رئیس جمهور ایران در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه گفته که ایران از تمامیت ارضی خود دفاع میکند و مسئولان این رویداد را از اقداماتشان پشیمان خواهد ساخت. حکومت طالبان در اعلامیه امروز کشته شدن هنیه را محکوم کرده، گفته که همچو اقدامات میتواند باعث بدتر شدن وضعیت در منطقه شود. اسرائیل در نخستین واکنش در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفته که این یک راه درست برای پاکسازی جهان از آلودگی است. مناطق مختلف پاکستان از جمله ایالات بلوچستان و خیبر پختونخوا شاهد اعتراضات بودند. و خبرگزاری دی پی ای جرمنی بر اساس اعلامیه حزب الله لبنان میگوید که سرنوشت فواد شکور قمندان ارشد این گروه تا هنوز روشن نیست. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از اینکه شما شنونده های عزیز تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و بیایید آن را با هم بشنویم.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه نتایج یک سروی تازه در رابطه با کشت کوکنار در بخشای از افغانستان ارائه می شود.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار کشت شده بود و کاری که امسال صورت گرفت اکثر دیاقین ولایت های جنوب کوکنار کشت شده بودن.
یک گزارش از نگرانی سازمان صحی جهان در رابطه با گسترش اعتیاد در میان زنان برایتان خواهیم گفت.
به دلیل فقر و همچنان خشونت خانوادگی باعث میشه که خانما کم کم به مواد مخدر روی بیاورند.
از یک کارمند اجتماعی پرسیدیم که برخورد نادرست با فرد تداوی شده در جامعه و خانواده چه عواقبی داشته میتواند.
متاسفانه از عدم امکانات و تعدد مریضان در افغانستان و جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک اعتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند.
زهرا را پلیس از روی جاده برداشته و به حوزه امنیتی میبرد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم دنبال میکنیم.
اشرف.
بله قمندان صاحب.
حتما ده ایزن کدام فساد است. ایزن امرای اطفالش در موتر بلا که اوزن غریب است.
بچهشون قمندان صاحب اطاعت میشه.
قمندان صاحب شما از ما به اطلاعاتی میخواین.
این هم مطلب نخست برنامه. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که کشت کوکنار در 14 ولایت افغانستان از 15000 هکتار زمین در سال 2023 به 3000 هکتار زمین در سال 2024 میلادی کاهش یافته است. این سروی که توسط مؤسسه بریتانیایی السیز نشر شده، در آن آمده است که برعکس سالهای گذشته که بیشتر کوکنار در جنوب افغانستان کشت می‌شد، امسال بیشترین کوکنار در ولایت‌های شمال شرقی کشت شده و دهقانان توانستند حاصل بیشتری از آن بگیرند. تحلیلگران میگویند هرچند کشت کوکنار امسال کاهش یافته، اما با توجه به بلند رفتن قیمت تریاک، گروه های مافیایی توانستند بیشترین عاید را به دست آورند. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته.
مؤسسه بریتانیایی السیز که در بخش سروه جغرافیایی فعالیت میکند، سروه کشت کوکنار در افغانستان را در اوایل زمستان سال گذشته آغاز و به تاریخ 22 ماه جولای 2024 این سروی را تکمیل کرده و نتایج آن را اعلام کرده است. این سروی که با استفاده از ستلایت انجام شده، نتایج آن نشان می‌دهد که در سال 2023 در 14 ولایت بر 15648 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما در سال 2024 این مقدار به 3641 هکتار زمین کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که امسال اکثریت ولایت‌های افغانستان شاهد کشت کوکنار بود، اما مؤسسه السیس به شکل نمونه 14 ولایت به شمول بغلان، بلخ، دایکندی، فرا، هلمند، هرات، کندهار، کاپیسا، کنر، لغمان، ننگرهار، نیمروز، ارزگان و زابل را که در گذشته در آن 92% کوکنار افغانستان کشت می شد مورد سروی قرار داده است. در تحلیلی که این مؤسسه بر بنیاد نتایج عکس‌های ماهواره‌ای ارائه کرده، در آن گفته شده که هرچند طالبان تلاش کردند امسال نیز کشتزارهای کوکنار را تخریب کنند، اما با توجه به اراضی گسترده کشت کوکنار، حکومت آنان امکانات و پرسنل کافی را برای تخریب آن در اختیار ندارد. در این گزارش به گونه مثال به ولایت بدخشان اشاره شده، جایی که به اساس عکس‌های برداشته شده طالبان 1000 نظامی را برای تخریب مزارع کوکنار در این ولایت گماشته بود و آنان توانستند در 3 ماه تنها 3% از کوکنار کشت شده را تخریب کنند و دهقانان توانستند باقی حاصل کوکنار را بردارند. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی جمهوری مخلوع، میگوید هرچند امسال حکومت طالبان مانع کشت کوکنار شد، اما در مقابل آن قیمت تریاک چند برابر افزایش یافت و گروه‌های مافیایی توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته پول بیشتر به دست آورند.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار کشت شده بود و کاری که امسال صورت گرفت، اکثر دیاقین ولایت‌های جنوب کوکنار کشت کرده بودند. سابق مثال اینا 5 جریب زمین کوکنار کشت می‌کردند، از هر 5 جریب زمین 40 کیلوگرم تریاک به دست می‌آوردند، اما امسال اینا 200 متر مربع زمین کشت کردند، 2 کیلو تریاک گرفتند، معادل 40 کیلوگرم تریاک عاید به دست آوردند. در کنار از این تعداد زیاد از دیاقین، ولایت‌های جنوب رفتند به طرف شمال، در مناطق رفتن که اونجا اکثرا دیاقین اصلا با کشت کوکنار بلدیت نداشتن، رفتن و زمینا رو اجاره گرفتن، کوکنار کشت کردن و عاید هنگفت از آن خود ساختن.
مؤسسه السیس دریافته که حکومت طالبان در تطبیق حکم رهبرشان در بخش منع کشت کوکنار جدی است و چند ولی و مسئول محلی را که مانع عملی شدن این حکم شده بودند نیز برکنار کرده است. تحلیلگران السیس اما با اشاره به مخالفت دو ماه قبل دهقانان با تخریب مزارع کوکنار در بدخشان که به خشونت کشیده شد، تأکید میکنند که اگر حکومت طالبان موفق به جلب کمک های اقتصادی و ارائه کشت بدیل به دهقانان نشود، در سالهای پیش رو این مخالفت ها بیشتر خواهد شد. این در حال است که امین خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تازگی انتقاد کرده و گفته که هرچند حکومت آنان مانع کشت کوکنار شد، اما جامعه جهانی در تهیه کشت بدیل برای دهقانان با آنان همکاری نکرده است.
مواد مخدر که ضرر آن به تمام جهان می رسید و افغانستان در سطح جهان به تولید کننده شماره یک آن مبدل شد، امروز تولید آن متوقف شده است. حال معتادان تداوی می خواهند و دهقانان بدیل معیشت، زندگی و کار می خواهند. متاسفانه جامعه جهانی در این بخش مسئولیت خود را ادا نکرده است. ضرر آن به تمام جهان می رسید و به جهان قاچاق می شد، اما حال که من شد، فشار اقتصادی آن کمر افغان ها را می شکند.
نشر سروی مختصر از وضعیت مواد مخدر در نصفی از مناطق تحت کشت کوکنار در افغانستان در حال است که سازمان ملل متحد تا حال نتایج سروی امسال را نشر نکرده، اما 3 هفته پیش سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش به شورای امنیت این سازمان گفت که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌تره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مشکل اعتیاد در جهان و افغانستان می پردازیم. سازمان صحی جهان می گوید اعتیاد در میان زنان در افغانستان در حال گسترش است. این سازمان به تازگی گفته که اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات روانی ناشی از آن به مشکل اساسی صحی در افغانستان مبدل شده و خانواده ها را با مشکلات جدی روبرو کرده است. فعالان اجتماعی در افغانستان میگویند که مسدود ماندن مکتب ها و پوانتون ها بر روی دختران و کمبود فرصت های کاری برای مردان سبب شده تا اعتیاد در جامعه گسترش یابد و سبب خشونت های خانوادگی شود. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته است.
سازمان صحی جهان در خبرنامه تازه گفته که اعتیاد به مواد مخدر به مشکل اساسی صحی در افغانستان مبدل شده و هر سال جان صدها انسان را می‌گیرد. دفتر این سازمان در افغانستان می‌گوید اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان در این کشور در حال گسترش است و این وضعیت نگرانی در رابطه با نابودی جامعه و سلامت خانواده‌ها را به وجود آورده است. شماری از زنان در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید می‌کنند که اعتیاد زندگی آنان را به خطر روبرو کرده و در نبود خدمات صحی راه بیرون رفت از این مشکل برایشان وجود ندارد. بیگم یک تن از این زنان معتاد می‌گوید به دلیل معتاد بودن شوهر و اعضای خانواده‌اش با وجود چند بار ترک مواد مخدر بار دیگر با آن معتاد شده است.
شوهرم می‌کشید، من همراه سوب کشیدم معتاد شدم. می‌زد لادو کوب می‌کرد که باید بکشیم. تا یک ماه اول لدکوب میشتم، بعد از خودم که نمیکشتم جانم درد میگرفت، میگفتم بیار که بکشم. حالا تقریبا 10 سال میشه. چند بار دیگه شفاخانه ترک کردیم دیگه، باز جور نشد. زندگی کلش غم است. تا قوم عروسی میشه منم میرم، ده فاتحه میشه منم میرم، کس فوت مونه مردگی میشه سر جنازهش نمیرم. از همسایه رفتاری ندارم، کنشش نشینی هست دیگه.
در حالی که تعداد معتادان مواد مخدر به ویژه زنان در افغانستان به صدها هزار تن میرسد، اما سازمان صحی جهان میگوید که این سازمان توانسته در همکاری با برخی نهادهای بین المللی سالانه زمینه تداوی تنها 1000 تن را فراهم کند. با تازگی روزا تنبایووا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با مقامهای حکومت طالبان گفته که بر بنیاد توافق اخیر در نشست دوحه این سازمان سرگرم تشکیل یک کمیته است تا راههایی را برای اثرگیری کمکهای خارجی در بخش تداوی معتادان و تهیه بدیل کشت کوکنار به دهقانان جستجو کند. مهدی رضایی فعال حقوق زنان: من زنان از کار توسط حکومت طالبان، مسدود ماندن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها بر روی دختران و کمبود فرصت‌های کار برای مردان خانواده را از عوامل می‌داند که به گفته وی سبب خشونت‌های خانوادگی و گسترش اعتیاد در جامعه شده است.
به دلیل فقر و همچنان خشونت خانوادگی وجود مردای معتاد در جامعه در خانه باعث میشه که خانما کم کم به مواد مخدر روی بیاورند و این قشر که هستند خیلی قشر آسیب پذیری هستند، در اجتماع به خدمات صحی دسترسی ندارند. این وظیفه دولت هاست که باید خدمات صحی به همه اقشار جامعه مخصوصا به خانم ها که خیلی قشر آسیب پذیر هستند ارائه کند.
مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان نیز به تازگی یک گزارش را نشر کرده و در آن ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان در این کشور به شکل نگران کننده افزایش یافته است. مریم آروین مسئول این مؤسسه میگوید این گزارش در نتیجه گفتگو با زنان در افغانستان تهیه شده است.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه و بیشتر بیشتر مشاهده این وضعیت در ولایت های حداقل که در گذشته اینا ولایت هایی بودن که با وضعیت بهترتر خانم ها به اونجا زندگی میکردن باشیم، این میتونه بسیار چالش برانگیز باشه و با گذشت هر روز میتونه که به شیوه های متفاوت با بنیاد اجتماعی افغانستان را صدمه بزنه که میتونه افغانستان را در سطح کل متضرر بسازه.
ادعای این مؤسسه در رابطه با افزایش میزان اعتیاد در میان دختران و زنان و تهیه گزارش از آن در حال است که حکومت طالبان از 3 سال به این سو به شمول سازمان ملل متحد به هیچ نهاد اجازه انجام سروی و تهیه گزارش از وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در افغانستان را نمی دهد.
نگرانی سازمان صحی جهان در حالی است که حکومت طالبان ادعا می کند که بر علاوه مانع شدن آنان از کشت کوکنار، ده هزار معتاد در دو سال گذشته تداوی شدند. اما خانواده های معتادان تداوی شده شکایت دارند که به دلیل ترک غیر معیاری مواد مخدر، بیمارانشان با مرخص شدن از زندان و مراکز تداوی دوباره به مواد مخدر رو آوردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه هم به موضوع اعتیاد، به ویژه اعتیاد مجدد افراد تداوی شده پرداختیم. مریضان تداوی شده شکایت دارند که نزدیکانشان و افراد جامعه حتی پس از ترک اعتیاد نیز به آنان به چشم معتاد نگاه می کنند و برخورد خوبی با آنان ندارند. از همین رو آنان خودشان را در جامعه منزوی و تنها احساس می کنند و دوباره به مواد مخدر رو می آورند. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، کارمند اجتماعی در بخش تداوی معتادان، از وی پرسیده که عوامل عمده اجتماعی و محیطی اعتیاد مجدد یا ریلپس کدام هستند. کارمندان اجتماعی در هنگام تداوی معتاد باید چه راه و روش را به معتاد آموزش دهد تا وی با برگشت به جامعه دوباره به فکر مواد مخدر نیفتد، و اینکه مسئولیت‌های اجتماع و خانواده در قبال فرد تداوی شده کدام هستند. آقای هوشمند در نخست در رابطه با اعتیاد مجدد معلومات می‌دهد.
هرچند جامعه افغانی و افرادی که دارن در جامعه زندگی میکنن و جامعه را تشکیل دادن، از مریضی اعتیاد و پس از تداوی متاسفانه که آگاهی لازم ندارن. این افراد دوباره برگشت مریض یا ریلپس را دوباره شروع کردن مواد یا دوباره معتاد شدن میگن، ولی ریلپس یا اوت برگشت به مریضی اطلاق می شود که پس از معالجه کامل و سهلمندی دوباره به اندازه اولی یا پیش از تداوی موادی که مصرف میکرد به مو اندازه مواد مصرف کنن، این ریلپس میگن.
علل اجتماعی و محیطی اوت یا اعتیاد دوباره چیست؟
علم اعتیاد و تحقیق که صورت گرفته، تریگرها یا همان خطرات اجتماعی و محیطی سر راه یک مریض است. مثلا یک مریض معالجه شده از ساحات و مکانهای عبور مرور میکنه که قبلا در آن ساحه استفاده مواد مخدر داشتن، که این ترایگرها و خطرات باعث میشه وسواس مریض و دوباره گرفتن مواد شود، و یا هم با همتای خود ملاقات و سر میخورد. همتا همو کسی که امرای اینا مواد مصرف کرده با اونا دوباره سر میخورن، دوستی که همیشه مواد را با هم خریداری و استفاده میکردن، اینا که مقابل میشن متاسفانه که وسواس میشن و میل دوباره مواد گرفتن و یا ریلپس میکنن. و یا هم محیط اجتماعی آلوده از حرفها، از حرفای رکیک نسبت به فرد معالجه شده، و یا هم خرید فروش استفاده کننده ها موجود وجود داره که مریض معالجه شده از پاکی و نگفتن به مواد مخدر را وادار به وسواس، تضعیف تصمیمشان میکنن، یعنی تصمیمشان ضعیف میشه، متاسفانه که دوباره مواد میگیرن.
کارمندان اجتماعی در زمینه ترک اعتیاد چی باید بکنند تا معتادان بهبودی یافته باز معتاد نگردند؟
متاسفانه از عدم امکانات و تعداد مریضان در افغانستان و جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک اعتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند. یک کارمند اجتماعی زمانی که پروسه تعقیبی یک مریض را به دوش دارد و یا هم مسئول و مدیر قضیه یک مریض است، به گونه آنچنانی که باید با مریض خود سهولت ایجاد کند و تمامی مشکلات مریض خود را از زمان بستر بودن یادداشت کرده رسیدگی نکند، و یا هم پابند و وعده و تقسیم اوقات تنظیم شده که دارد ملاقات با مریض خود نباشد، چانس ریلپس یا برگشت مریض زیاد و زیادتر می شود. زمانی که مریض معتاد به مواد مخدر از بستر رخصت می گردد، کارمند اجتماعی و یا هم کارمند دیگر صحی باید مدیر قضیه این مریض باشد. مثلا اگر مشکل صحی دارد، در ارتباط با فامیل مریض آن را تعقیب کند که با مریض معالجه شده برخورد درست می شود یا نه، یا مشکل صحی آن را فامیل جهت تداوی اقدام کرده یا می کند یا خیر، یا مشکل حقوقی دارد، تعقیب نماید مانند یک وکیل مدافع که کارها به کجا رسیده، آیا مریض تداوی شده به حق و حقوق خود رسیده و یا که خیر. همین گونه مسائل دیگر متاسفانه هم وجود دارد، و فرهنگ افغانی عدم امکانات در افغانستان زمینه چنین خدمات به مریض شفایاب مساعد نکرده و مساعد نیست.
خانواده ها، بستگان معتادان و عموم جامعه چه وظایفی دارند تا معتادان صحتمند بمانند و باز به احتیاط روی نیاورند؟
مسئولیت های فامیل در قبار مریض شفایابشان سرمایه صحتیابی مریض محسوب می شود. یعنی اگر فامیل ها به گونه درست از مریض شفایاب خود مراقبت و محافظت نکنند، در حقیقت سرمایه صحتیابی مریض خود را قطع و ضایع کردند. هیچگاه پس از معالجه با مریض خود مثل روزهایی که مریض برخورد میکردن رفتار نکنند. پشتیبان مریض خود باشند. در هر مسئله و امور با ایشان مشورت داشته باشند. به جای کارهای آمرانه شیوه نرمتر و مدارا و مشورت را در پیش بگیرند. جهت مداوم شدن دوباره مریضشان در جامعه تلاش های خود را بکنند. احساس همسویی و همدستی به مریض خود بدهند تا دوباره مریض ریلپس و برگشت نداشته باشد. کوشش بکنند که مصروفیت سالم به گونه‌ای که تحت نظارت خودشان باشد زمینه سازی بکنند به مریض خود. آگاهی به عام مردم در مورد احتیاط تداوی یا معالجه معتاد و برخوردهای پس از معالجه داده شود. یعنی عدم آگاهی اجتماع یک خطر برای مریض شفایاب است تا متاسفانه دوباره ریلپس میکنند این مردم. مسئولیت های اجتماع در برابر مریضان شفایاب از کلمات تحقیرآمیز مسخره‌گونه استفاده نکنند. مریض را پس از شفایابی دوباره به گونه سالم بپذیرند. از اشتباهات و مشکلات قبلی که داشت برای شادآور نشوند. در امورات اجتماعی نظر و مشوره ایشان را بگیرند و احساس کمی برش نتند. هر فرد در اجتماع خود مسئولیت دارد تا از خرید و فروش مواد نشاور جلوگیری کنند. افراد متخلف را به ارگانهای زیرب نشانی شد بکنند تا توانسته باشند از افراد سالم جامعه خود محافظت و از افراد شفایاب از دام احتیاط از ریلپسشان یا برگشت دوبارهشان جلوگیری کرده باشند.
قابل یادآوری است که بر بنیاد معیارهای صحی مدت تداوی معتاد در مرکز درمانی 45 روز است، اما برای ترک کامل مواد مخدر و ادغام مجدد بیمار با جامعه و برای بیشتر از یک سال به حمایت خانواده و جامعه نیاز دارد تا اثرات مواد مخدر بر صحت و رفتار اجتماعی وی کاملا برطرف شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالبی را می شنویم. داستان دراما از این قرار است که زهرا همراه با فرزندانش روی جاده نشسته و گدایی می کنند. در این هنگام نیروهای امنیتی می آیند و زهرا را همراه با فرزندانش به حوزه امنیتی می برند. در این دراما با هم می شنویم که نیروهای امنیتی چرا زهرا را به حوزه می برند و در ادامه چه خواهد شد؟
کم خیر کنه خداوند از غم بی کسی نگاهتان کنه. بیوستم یتیم دار هستم، یتیم های خرد و ریزه بر مانده. او بیادر یکم خیر کن، آجی سب خیر کن، یکم خیر بتین.
اوزن ایجا چی میکنی؟
بیوه و بیچار هستم، خیر آجم میکنم. وی
کماندان سب ایجا کار هست ایکو، چقدر تیز باران میبوره، کلشان دعو شده پت شدن اما هنوزم از خواب بیدار نشدن.
خوش میگی، یو اشتکا چرا بیدار نمیشن؟ اشتکای دیگه چقدر شوخ میباشن، یک دقیقه آرام نمیشینن، شتو قرار خواستن.
قماندان صاحب، او خوالادهای مردم معتبر هستن که شرخی و ساتیری میکنن. خوالادهای ما بیچاراخ و عزیفی و گشنگی کل روز خواه میباشن.
در این بارش تیز که بیخی بیوشان باشن، باوش میان. این چی رقم خواست؟
چشمای ازی دو طفل خواز هست، با چشمای واز خواستن؟
قماندان صاحب، من خواه گفتمت که ضعیف شدن، اما قسم خواه میرن.
یه چه قسم خواستن؟ تو قدر چشم واز خواه دیدی؟
قماندان صاحب، هرچی که شورشان میتومید بیدار نمیشن، فقط مرده باشن.
راستیان کمتر هست، فقط مردن.
اولادای ما بیچارات از زندگی هم مثل مرده هستن. قماندان صاحب، زندگی خواست مردم پیسه دارن، ما قید از این دای صاحب میشه.
خی تو چطور کل روز شیشتی چیغ میزنی و مانده نمیشی؟ و هر روز ما تو را اینمیجا میبینم، یک سال میشه که در نیم سر چرایی تو میشینی.
هرچه تو کنم کمانداسه، مجبور هستم. گدایی که نکنم چی را بخوره؟
خانه تان کجاست؟
خانه ما اونجا. نه کمانداسه، خانه ندارم، لب سرک زندگی میکنم.
دروغ نگو، حتما کدام گپی هست که تو از من پت میکنی. اشرف.
بله کمانداسه.
حتما ده ایزن کدام فساد هست. ای زن امرای اطفالش در موتر بلا که اوزم غریب باشه.
بچهشون قومندان سیب اطاعت میشه.
قومندان سیب شما از ما بیچاره چی میخواین؟ قومندان سیب امرای ما خو کمک نکدین، ناخ ما رازن ندین. چرا ما رازن میبرین؟ ما چی گناه داریم؟
ما در مورد شما معلومات داریم، اگه بیگناه بودی وزیلت میکن.
بلاشو زیاد گرد نزم. بلاشو بلاشو
خب اندازم چرا ما را ازم میبرین؟ امیجه برین بگو که چیزو ناکدیم. خب اندازم از خدا بترسین، الهی ما کنین. خب اندازم بزرطانه میکنم، زاری میکنم، ماری لا کنین، ماری لا کنین. خب اندازم خب اندازم ماری لا کنین.
بفرمایین.
السلام علیکم قماندان صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین دکتر صاحب، بخیر اومدین.
خیر. ببینین قماندان صاحب، این ایراپور اطفال است که امرای زن گدایگر آورده بودم شما.
خو نتیجه چی است؟
اینا شما ببینین، اینا اطفال تریاک داده شده و معتاد ساختی شدن.
شک و گمان مردم درست بوده که میگفتن بعضی از گداها به اطفالشان مواد مخدر میتن تا از یک طرف خودشان با آرامی گدایی کنن و از طرف دیگه دل مردم بالشان بسوزه و پیسه برشان بده.
بله قومندان صاحب، این شما ببینین، اطفال تنها معتاد نیستن، بلکه به دلیل اعتیاد به چند مریضی دوگاه مبتلا شدن.
چقدر اطفال نازنین بودن، جواب معتاد شدن ای اطفال ای مادر ظالمشان خواد داد. تو باش که ما به اکبر خان زنگ بزنم که باقی دوسیه را پیش ببره.
بله قماندان صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم اکبر خان.
سلام علیکم، خوب هستین؟ خیریت است؟
اکبر خان، پیشروی ما دوسیه یک زن گدا به نام زهرا و چهار طفلش افتیده.
خوب متوجه شدم.
ماینات نشان میده که زهرا به خاطر آرام ساختن اطفالش با اونا تریاک میداد و عمت و اونا به تریاک معتاد شدن و مریض شدن.
توبه خدایا، این چه رقم مادر است یا؟
بی اکبر خان، ای خود تنها راپور طب عدلی است. اسناد دوام در مورد جنایت زهرا در دوسیه وجود داره. من دوسیه را برای خودت روان میکنم که به محکمه برسه.
بر تو چشم کماندان صاحب، عمت خواب کردم، شما مطمئن باشین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.